بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، عاصم قلوب الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته مولانا ابی القاسم محمد. وعلى آله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. صدق الله العلي العظيم. همونطوری که در جلسه گذشته هم اشاره کردیم، یکی از مضامینی که خداوند تبارک و تعالی مکرر در قرآن به اون اشاره میکنه، خواندن کسی همراه با خداست. این معنا تعبیری که در آیه 56 بود که در جلسه گذشته اشاره شد، که خداوند فرمود قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، به اینها بگو بخوانند، ادعو بخوانند، الذین زعمتم من دونه، اون کسانی رو که گمان میکنند میکنی من دونهی یعنی من دون الله، غیر خدا، اون موجودات دیگری رو که گمان میکنید اینها مؤثرن در زندگی شما. فلا یملکون کشف الضر، اینها نمیتوانند اون ضری که برای شما هست، اون ضرری که هست، اون فشار و سختی که هست، اینو کشف کنن، کنار بزنن، از بین ببرن. فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، اینا قدرت تغییر در زندگی شما ندارد. این مضمون که عرض کردم مکرر در قرآن به اون اشاره میشه که کسانی که با خدا کس دیگری رو قرار میدن، که مثلا در آیه 39 هم فرمود ولا تجعل مع الله اله آخر فتلقى فی جهنم ملوما مدحورا، همراه خدا اله دیگری قرار نده که در جهنم قرار میگیری در حالی که ملوم و مدخور هستی، مورد ملامت و مورد طرد قرار داری. این معنا نفی شرک، شرک که خداوند تبارک و تعالی اون رو به عنوان لظلم عظیم، ظلم بزرگ نامید. شرک که خداوند تبارک و تعالی فرمود که گناهان دیگر رو میبخشه اما شرک رو نمیبخشه، این معناست که مکرر خدا به اون اشاره میکنه. پس تو همین سوره در آیه 22 فرمود لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموما مخذولا، با خدا یک اله دیگری قرار نده که خواهی نشست در حالی که مورد مذمت هستی و خذلان و خاری. قبلا عرض کردم مشرکین عرب، بت پرستانی که نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم با اونها سر و کار داشت، و اینها در زمان نزول این آیات که در مکه هست، در واقع کسانی بودند که مقابل پیغمبر بودند و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تحت فشار و اذیت‌های اینها بود، اونطوری که قرآن بیان میکنه میفرماد لئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اگر از همین ها بپرسی خالق آسمان ها و زمین چه کسی است، لیقولن الله، خواهند گفت خدا. ظاهرا اینها در توحید ذاتی مشکلی نداشتن، اینکه یک خالقی وجود داره که همه عالم رو او خلق کرده، یعنی خداوند تبارک و تعالی، او رو میپذیرفتن. به همین دلیل هم وقتی بحث معاد مطرح میشه و اونها سوال میکنن که در آیه 49 آمد و قالوا اذا كنا عظاما و رفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا، وقتی ما استخوان شدیم و پوسیده شدیم دوباره خلق میشیم، بعث و برانگیختن جد دوباره خواهیم داشت. خداوند در جوابشون فرمود خب شما میخواد آهن باشید، سنگ باشید، او خلقا مما یک برو فی صدورکم، یه چیز بزرگتری حالا از اونهایی که در سینه شما هست، بعد شما ها فسیقولون من یعیدونا، کی میخواد ما رو برگردونه؟ قل الذی فطرکم اول مره، بگو همونی که اول بار شما رو خلق کرد. پس اینا قائل به خالق بودن، همونها که لیقولن الله، اینا قائل به خالق بودن، ملحد به اصطلاح نبودن، منکر خالق نبودن، خالق رو قبول داشتن. که اکثر کفار همینطوره، در خالقیت خداوند مشکلی ندارن. ملحد به معنای واقعی کلمه، یعنی یک کسی پیدا بشه که بگه اصلا خالقی وجود نداره یا نیست یا اگر هست خیلی نادره، اینها هم ملحد نبودن، اینها خدا رو قبول داشتن. مشکل اینها شرک بود، مشکل اینها نپذیرفتن توحید بود در مرحله ربوبیت نه در مرحله خالقیت. اینها در مرحله ربوبیت مشکل داشتن، به تعبیر قرآن اینها لا تجعل مع الله اله آخر، اینا با خدای اله دیگری قرار می دادن، خدایانی قرار می دادن. خدا دائم به این نکته اشاره می کنه و احتجاج می کنه خدا به اینها، می فرماد قل ادعوا الذین زعمتم من دونه، به اینا بگو حالا برن همین خدایانشون رو بخوانن، حالا ببینیم برای اینها منفعتی دارن. فلا یملکونه کشف الغر عنکم ولا تحویلا، اینا نمیتونن جلوی مشکلات و ضررهایی که برای شما هست بگیرن، نمیتونن تغییری در زندگیتون ایجاد کنن. خب این شرک که خداوند اینجا به شدت اون رو نفی میکنه، پذیرفتن یک قدرت مستقلی است که جدای از اراده الهی، سوای از اراده الهی، تأثیری در زندگی ما داشته باشه، اینه که خدا نفی میکنه. در ادامه همین سوره در آیه بعد میفرماد اولئک الذین یدعون، این کسانی که شما اونها رو میخوانید، همین هایی که شما به عنوان اله، به عنوان وسیله در عرض خدا دنبالشون هستید، اله میدونید اینها رو، مستقل میدونید اینها رو، حالا اینا میخواد ملائکه باشه، میخواد جن باشه، میخواد یه چیز دیگری باشه، قدرت مستقلی، خدا میفرماد اولئک الذین یدعون، این کسانی که شما میخوانید یبتغون الی ربهم الوسیله، خود اینها در جستجوی یک وسیله‌ای هستند الی ربهم، ایهم اقرب، که کدامشون نزدیکتر به خدا باشند، و یرجون رحمته، اینها امید به رحمت خدا دارند، و یخافون عذابه، اینها از عذاب خدا خائفند، ان عذاب ربک کان محذورا، عذاب خدا یه چیزی است که باید انسان از اون محر موجودی از اون اجتناب کنه، باید ازش اجتناب بشه، یعنی امر سختی است. خدا می‌فرماد اینهایی که شما آلهه قرار میدی، حالا به زبان خیلی ساده، اینا خودشون مخلوقات خدا هستن، تحت سیطره خدا هستن، همون ملائکه همه مخلوقات خدا، اجنه همه مخلوقات خدا، اون چیزایی که تو این عالم طبیعت وجود داره همه مخلوقات خدا، همه اینا خودشون به تعبیر قرآن یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب، اینا همه دنبال وسیله ای هستن که کدومشون نزدیکترن به خدا، خودشون دنبال تقرب الالله هن، و یرجون رحمته و یخافون عذابه، اینا امید به رحمت خدا دارند و از عذاب خدا میترسند، یعنی اینا از خودشون چیزی ندارن، قدرت مستقلی نیستن، اینها تحت هیمنه قدرت الهی قرار دارن. کمی قبل از این در آیه 42 فرمود قل لو کان معه آلهتون کما یقولون، اگر همراه خدا آلهه‌ای بود آنگونه که اینها میگویند، آیه 42، یعنی اگر اینها یه قدرت مستقلی میداشتن، لبتقو اذن لبتقو الی ذی العرش سبیلا، اون وقت دنبال یه راهی بودن به سمت ذی العرش، ذی العرش یعنی خدا صاحب عرش، یعنی میرفتن دنبال این که قدرت او رو بگیرن، اگه از خودشون چیزی داشتن خب میرفتن دنبال قدرت مستقل، قدرت بالاتر، اینا از خودشون چیزی ندارن که به تعبیر قرآن اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلة ایهم اقرب، اینا خودشون هم دنبال تقرب الالله هن، و یرجون رحمته و یخافون عذابه، امید به رحمت خدا و ترس از عذاب او دارن. بنابراین خدا میخواد این نکته رو هی تأکید کنه که هیچ قدرت مستقلی در عالم که تأثیری در زندگی ما داشته باشه مستقل از اراده الهی وجود نداره. بله اگر کسی قائله به این که اینها واسطه هستن، فیض الهی از طریق ملائکه یا مثلا از طریق انسانهای برتری مثل اهل بیت علیهم السلام به ما میرسه، اینا واسطه، این منافاتی با توحید نداره، این شرک نیست. قبلا چند بار عرض کردم تکرار میکنم چون این شبهه زیاد مطرح میشه، اعتقاد ما نسبت به اهل بیت علیهم السلام شرک نیست، چون ما برای اهل بیت هیچ قدرت مستقلی قائل نیستیم. ولی حالا یه وقتی شوخی میکنیم، بعضی از حرفهای عوامی رو میزنیم، گفتش اون از خدا که کاری بر نمیاد مگر اینکه حضرت ابوالفضل یه کاری بکنه، اینا شوخیه. بله حضرت ابوالفضل علیه السلام لولا خداوند تبارک و تعالی هیچ چی نیست، قدرتی نداره، یه بنده خداست، هیچ چی نیست، عبد مطیع لله و لرسوله و لعمیر المؤمنین و لفاطمه و الحسن و الحسن. یه بنده مطیع، چیزی بیش از این نیست. بله اطاعت خدا، بندگی خدا انسان رو بالا میبره. این صعود الالله به انسان امکان میده در پرتو اراده الهی و مشیت الهی قدرت پیدا میکنه، نه مستقل از خدا. او که هیچ، پدر بزرگوارش علی ابن ابی طالب، امیر المؤمنین مطلق، او هم بدون خدا چیزی نیست، کسی نیست، هیچی نیست. امیر المؤمنین که هیچ، و نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، او که علی ابن ابی طالب علیه السلام با اون جایگاه و منزلت از او تعبیر میکنه انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم، او هم بدون قدرت خدا هیچی نیست. ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، هیچی نیست، هیچ کاری نمیتونه بکنه. اگر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، اگر امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام کاری میکنن، در پرتو قدرت الهیه، زیر سایه خداست. اعتقاد ما اینه. بنابراین این شرک نیست. حالا اگر اونهای دیگری که به تعبیر قرآن با خدا آلهه قرار میدن، یجعلون مع الله اله آخر، اونام بیان بگن آقا ما همین نظرمون، ما که نمیگیم این ملائکه مستقلن، ما میگیم اینها تحت هیمنه الهی قدرتی دارن، آیا شرک؟ نه. اما ببینید به تعبیر مرحوم علامه، و این درستم هست، واقعیت اینها همینه، اینها این چیزهایی رو که اله می دانن خود اینها رو پرستش می کنن. ما هرگز اهل بیت رو نمی پرستیم. خب دقت کنید، ما اهل بیت رو نمی پرستیم، ما پرستش خدا می کنیم. به همین دلیل وقتی اون جماعت آمدن به پیشواز علی ابن ابی طالب علیه السلام، افتادن به سجده، افتادن به پاهای علی ابن ابی طالب، علی علیه السلام بسیار براشفته، به اون روایت فرمود این کار مخصوص خداست، سجده برای غیر خدا جایز نیست، نکنید این کار رو. حالا اونا به عنوان احترام میکردن، ما عبادت نمی کنیم، ما عبادت نمی کنیم. به همین دلیله حالا بعضی میرن عتب بوسی، یعنی درگاه بوسیدن، یا پیشگاه درگاه رو بوسیدن، این از باب احترامه، از باب تبرکه که ما درگاه مثلا این مشاهد مشرفه رو میبوسیم. بعضی ها میرن به سجده، این سجده غلغلته، حرامه. حالا عوام نمیفهمن ولی حرامه، جایز نیست، اصلا سجده برای غیر خدا جایز نیست. بعضی ها میرن مثلا زیارت علی ابن موسی رضا، میرن اونجا، خب مثلا حالا فکر کنن خیلی هم این مهمه، حالا اولا تو اون جمعیت شلوغی مزاحمت برای مردم درست میکنن، چون هر لحظه ممکنه مردم بیفتن روشون، بعد این آقا میره اونجا سجده رو به ظریف، این جایز نیست اصلا. سجده اگه واقعا کسی بکنه جایز نیست، حرامه. به جز مسلمات فقه، نه اینکه یه فقیهی بگه جایز نیست، یکی بگه جایزه، یکی بگه مکروهه، یکی بگه مکروه، این حرفا نیست. حرام سجده برای غیر خدا. بله سجده برای خدا جایزه، البته سجده لازم نیست ضرورتا رو به قبله باشه در غیر نماز واجب، بهتر رو به قبله باشه. حالا یه بحثی بین ما و همیشه وهابی ها هست، همینه، سجده برای غیر خدا جایز نیست، ما اینو قبول داریم، مسلمه، ولی سجده به غیر قبله در غیر نماز واجب جایزه، البته برای خدا ها، نه برای غیر خدا، چون در غیر نماز واجب رعایت قبله لازم نیست، در نمازهای مستحبی مستحب رعایت قبله. شما نماز مستحبی رو میتونید در حال حرکت بخونید، لازم نیست بایستید رو به قبله باشید، اون شرایط نماز واجبه. خوش، ما با این وهابی ها همیشه این بحث رو داریم، اینا میگن آقا سجده به غیر قبله جایز نیست. نه، سجده به غیر قبله جایزه، البته در غیر نماز واجب واهی تاکید میکنن، اما برای غیر خدا جایز نیست. من یادم سالها پیش در منزل یکی از علمای بسیار پیرمرد سلفی در سعودی، باز این بحث بین ما بود که از علمای معروف، البته مورد طرد حکومته، چون علارغم اینکه گرایشات شدید سلفی داره، به قول خودش که آهسته این جمله رو به من میگفت ما به اهل بیت معتقدیم، میگفت من حدیث کسا رو قبول دارم، این حدیث جزء مسلمات ماست، حدیث کسا و منزلت خمسه طیبه، و چون همین در این موارد کتاب نوشته این آقا، البته الان نمیدونم دیگه زنده هست یا نه، پیر بود خیلی سال پیش، در 15 سال پیش من ایشون رو منزلشون دیدم، یه ماه رمضونی هم بود، ولی خب اینا گرایش های سلفی دارن، یکی از حرفاشون هم همینه که سجده به غیر قبله جایز نیست. بهشون گفتم سجده برای غیر خدا جایز نیست، درسته، ولی سجده به غیر قبله جایزه، ما در غیر نماز واجب لازم نیست رعایت قبله بکنم، تو مستحبه. بله، اگر یه وقتی آدم سجده بکنه به غیر قبله، این توهم پیدا بشه که برای غیر خدا داره سجده میکنه و این مفسده است، جایز نیست. مثلا اینایی که میرن سجده رو به ذریح، اگه به ذریح سجده میکنن که حرام قطعا، اگر به ذریح سجده نمیکنن، برای خاطر خدا سجده میکنن، سجده در برابر خدا میکنن که این نعمت رو داده، مثلا نعمت زیارت رو. اما الان اونی که از بیرون نگاه میکنه، به خصوص دشمنان شیعه، میان همینو میگیرن، میگن آه ببین آه ما میگیم اینا بت پرستن، ببینید اینا میرن سجده میکنن به مثلا ذریح امام رضا علیه السلام. خب وقتی یه همچین حرکتی باعث این میشود که به شیعه چنین تهمت هایی بزنن و عوام هم قبول میکنن، یه راست میگه اینا سجده کرد، خب این اجتناب واجبه، این کار حرام میشه به عنوان ثانوی، ولو اون بابایی که سجده میکنه سجده برای خدا بکنه. حالا بعضی وقتا که عوام هم متوجه نمیشن، بعضی از عوام تر از عوام ها هم هستن ادعای علم میکنن، بنده خدایی که آمده بوده حرم قم، یک کسی در یه جایی بعضی ها میشناسنش، چند سال پیش خدام دیده بودن پشت به قبله رو به ذریح داره نماز میکنه، میشونه آقا جان چون اینجوری نماز میکنی؟ قبله اینجا این وره، اینجوری نماز میکنی؟ او آقا از اینجا جواب میگه که قبله ما اهل بیت علیهم السلام. حرفات به عنوان یک مثلا بیان شعری اب نداره، قبله ما اهل بیت یعنی چی؟ یعنی ما مثلا رو به کربلا نماز بخونیم به جای رو به کعبه، قبله ما امام حسینه؟ این چی گفتم چیز جایزه؟ کدام امامی همچین چیز رو جایز میدونه؟ این عقاید در بین ما بعضیا میگن، متاسفانه عرض کردم یه فرقه ای هستن که اینا بعضیا فکر کنن اینا شیعه، اینا شیعه نیستن. حتی علمای ما
اینا رو بعضی ها مسلمون نمیدونن، شیعه که هیچی مسلمون نمیدونن. این قلات مثل علوی ها، اینها عقایدی دارن که اگر واقعا به این عقاید پایبند باشن خب اینا اصلا کفره. بعد متاسفانه البته علوی ها اصلشون شیعه بودن، جدا افتادن از علما. این دور شدن از علما، دور شدن از مفاهیمی که در مدارک اصلی وجود داره و علما با این مفاهیم آشنا هستن، باعث میشه این حرفا پیش میاد. یه روایتی هست مرحوم مجلسی در بهارالانوار اینو آورده، بعد خودش هم میگه، میگه من اینو تو یک کتاب ناشناخته‌ای که نمیدونم هم نویسندش چیه دیدم، که روایت نه سندی داره نه اساسا معلومه کجا پیدا شده. خب این روایت در مثلا فضیلت علی ابن ابی طالب، بعد یه جملات عجیب و غریبی داره که مثلا علی ابن ابی طالب کنار موسی چه، کنار عیسی چه، فلان، که حالا تعویل و توجیه خیلی میخواد اگرم صادر شده باشه، که احتمالا صادر نشده و از مجهولات قلات. خب نقل میکنن یکی از منبری های معروف داشته اینو بالای منبر میخونده این روایتو، مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه پای منبر بودن. خب ایشون هم خیلی آدم سنگین و باوقاری بودند و اونطوری که نقل میکنن خیلی خیشتندار بودن مرحوم آقای بروجردی. برمی آشو به مرحوم آقای بروجردی وقتی این طرف روایتو میخونه، از پای منبر آقای بروجردی فریاد میکشه آقا نخونید این حرفا رو، این حرفا چیه شما میخونید؟ جلوشو میگیره آقای بروجردی رضوان الله علیه که در ولایتش کسی شک نداره، در تشیعش کسی شک نداره، در علمش به دین که کسی شک نداره، یه مجتهد مسلمی است که نه تنها خودش بلکه یک نسلی رو از مجتهدان تربیت کرد، آثار و برکاتش هنوز هم در حوزه باقی است. خب این وقتی در برابر خوندن یه همچین روایتی عکس العمل نشون میده، به خاطر مفاسدی که چنین مفاهیمی داره. بعد متاسفانه همین مفاهیم و بعضی ها میان، خب صدا و سیما یک تریبون گسترده است، هر کسی که مثلا اسمشو میذاریم طلبه نباید بیاد اونجا توی اون تریبون هرچی میخواد بگه. بعضی از اینایی که میان ما نمیشناسیم، نمیدونیم چی هن. حالا ما بعد 40 سال 50 سال توی حوزه و درس خوندن و اینا که نمیدونیم چی هن، ولی بعضی هاشو نمیشناسیم. بعضی از اینها که خب میان، اینا سوابق علمی ندارن. طرف تا 2 سال پیش ماهی پرورش میداده، من میشناسم. حالا بعد 1-2 سال مثلا یه مقداری مرید یه آقایی شده در تهران که اهل منبره، بعد مثلا حالا معمم هم شده به عنوان کارشناس مذهبی، هم یه دونه لقب براشون درست شده، استاد حوزه و دانشگاه، هرچی که یک چند متر پارچه رو سلجه، استاد حوزه و دانشگاه. بعد میارن تو تلویزیون هرچی از دهنشون در میاد میگن اینا، یه چیزایی که از یه دونه مداح بی سواد دیگه شنیدن، خودشون هم نمیدونن اصلا از کجا. به طلبه میگم آقا جان این روایت که تو میگی از کجا خوندی، کجا دیدی؟ میگه حاج آقا رو دیوار نوشته بود. گفتم عجب، یکی از مدارک ما دیواره، کتاب و سنت و دیوار، یه رو دیوار نوشته بود. نه رو دیوار نوشته بود، آخه تو طلبه‌ای عالمی، هر چی رو دیوار نوشتن شما باید بری بگی. رو دیوار نوشته بود. یه آقایی از مشاهیر منبر یه روایتی چند سال پیش در قم خوند، سر و صدا را افتاد، شبه پیدا شد، تو جوانها تو مدارس قوقایی بپا شد. این آقا رو من در مدینه دیدم، گفتم آقا جان شما این روایت چیه؟ گفت آقا شما فضائل اهل بیت. گفتم آقا شما صحبت از فضائل اهل بیت نکن، شما اونی که ما میفهمیم معلوم نیست به گردش هم برسی، بلش کنیم بحثو، تو بگو این روایت از کجاست. روایتو خاتون آبادی نقل کرده بودم. خاتون آبادی کی هست ازن؟ از اول از اینجا شروع کن. خاتون آبادی که گفت بله یکی از علمای قرن نمیدونم هفتم هشتم. گفتم مرد حسابی قرن هفتم هشتم تا زمان اهل بیت 400 سال فاصله است، 500 سال فاصله است، این روایت سندش چیه؟ نه دیگه ایشون که نقل. گفتم آقا آخه تو یکم عقلم خوب چیزیه، روایتی که نه سند داره نه متنش اصلا قابل قبوله، خلافه. و تو اینو برمیداری میای میخونی، اینا خلافه، اینا اشتباهه، اینا ضربه میزنه به تشیع. تشیع معلومه چی میگه، مصادر ما مشخص، قرآن اولا، روایات اهل بیت علیهم السلام ثانیا، در ذیل قرآن مفسر قرآنه و همه چیزم کاملا بیان شده، ابهامی در این مفاهیم نیست. هیچ وقت اونا ادعای این بعضی از این حرفایی که اینا میزنن نکردن ائمه علیهم السلام. همون ادعاشون همونه که قرآن خطاب به نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد. اینا همشون بشرن، از علم الهی برخوردارن، چیزی اگه دارن خدا بهشون داده. بنابراین اعتقادات صحیح مکتب اهل بیت و تشیع اثنا عشری هیچ شباهتی به شرک نداره، اصلا ربطی به شرک نداره، عین توحیده، بهترین تفسیر توحیده. اگر در بین عوام ما و کل عوام ما یک اشتباهاتی هست، اون ربطی به تشیع نداره، عقاید اشتباه ایناست. بله فرقه هایی هستن، عرض کردم اصلشون شاید شیعه بوده و بوده، بعد جدا شدن از علما، مثل همین علوی ها، علوی هایی که در سوریه، ترکیه، منطقه بالکان اینا هستن، تو ایران هم یه ریشه هایی دارن. اینها عقایدشون عقاید باطلی است، ربطی به تشیع نداره، ربطی به شیعه اصلاح شری نداره. الان اینا جدا شدن از علما، یه عقاید عوامی بینشون توسعه پیدا کرده، ربطی نداره به عقاید ما. ابن تیمیه کتابای اینا و مطالب اینا رو دیده، به شیعه نسبت داده. وهابیام که هنوز از 700 سال قبل تا حالا از ابن تیمیه جدا نشدن، همه حرفا رو دوباره به شیعه نسبت میدن. البته متاسفانه بعضی کارهایی که عوام ما میکنن میشه شاهد اینها، که اینا تو تلویزیون هاشون الان توی ماهواره هاشون میان صحنه هایی رو نشون میدن از عزاداری های بعضی از فرقه های شیعه، از بعضی از کارهایی که بعضی از شیعیان میکنن، میگن آه ببین اینا همه شکل. آقا این مهر که ما میگذاریم، اونا میگن چی؟ میگن آقا این مهری که اینا میذارن، وهابی ها میگن، میگن آقا این مهری که اینا میذارن میدونی چیه؟ این تربت امام حسینه. اینا تربت امام حسین رو خوب دقت کنید چی میگن اونا. میگه این تربت امام حسینه، اینا معتقدن تربت امام حسین یه قداستی داره، میرن از این مهر درست میکنن، سجده میکنن به این مهره، این مهر رو عبادت میکنن. مثل اون بت پرست که میره یه بت درست میکنه، جلو بتش سجده میکنه، میگن اینا جلو این مهره سجده میکنن. آقا این ربطی نداره به این داستان. ما میگیم سجده باید روی چیزی باشه که یا از زمین باشه یا زمین باشه. ما اگر سجده میکنیم روی این مهر، از باب اینکه یه تیکه خاکه، از این باب خاکه، ما سجده میکنیم برای خدا، ما به امام حسین که سجده نمیکنیم. حالا چه رسه به اینکه به خاک امام حسین سجده کنیم؟ ما کی به امام حسین سجده کردیم؟ ما کی به خاک امام حسین سجده میکنیم؟ البته ما امام حسین رو دوست داریم، عاشقش هم هستیم، ولی امام حسین رو پرستش نمیکنیم که چه رسه به خاکش. بله در روایات ما وارد شده که این تربت یه پیشگیغایی داره، این تربت یه ارزشی داره، بله یه سری احکام فقهی هم داره که توی کتاب مثلا طهارت و امثال این توضیح داده شده. بله ما از باب فضیلت بر هر خاکی میتونیم سجده کنیم، به خاک امام حسین، به خاک قبر امام حسین سجده میکنیم، میگیم این فضیلت داره. نه اینکه ما سجده میکنیم به خاک چون این خاک رو میپرستیم، این مهر رو میپرستیم. یکی از این سنی ها میگفت که من از شما دفاع کردم، شما مهر میذارید. گفتم خب چی گفتی؟ گفت آره من به اینا گفتم. گفتم نه، اینا که مهر میذارن مهر رو عبادت نمی کنن. اینا به خاطر اینکه این مثلا خون امام حسین در این خاک ریخته شده، اینا برای امام حسینه که به این سنگ. گفتم دست در نکنه، دفاع کردید. نه دفاع نمیخوام بکنی اصلا. تو اون چه دفاعیه؟ گفتم آقا چه ربطی داره ما که امام حسین رو سجده نمی کنیم؟ ما عبادت امام حسین که نمی کنیم. آقا اینا همه حرفا رو میزنن. ببین آقا جان، این حرفا که جدید نیست، از قرنها پیش اینا رو زدن، گفتن شیعه مشرکه، بعد گفتن اینا کشتنشون واجبه، بعد گفتن آقا هفتاشونو بکشی میری بهش. این حرفا جدید نیست. بعد این حرفا امروز افتاده دست داعش، اینا میان میزنن شیعه رو میکشن، قتل عام میکنن، این فجایع رو ایجاد میکنن. البته در کشور ما که به حمد الله و المنعه نه جرأتشو دارن نه توانشو دارن، ولی خب اینا در عراق بلاهایی بر سر شیعه آوردن. من علمای عراق از دوستان من هستن، بزرگان عراق از مسئولین اینا از دوستان نزدیک ما هستن. بعضی از دوستان نزدیک ما بعضی از فجایعی رو که داعش در مناطق شیعه نشین داشته نقل میکنن واقعا دردناکه. و اینا خیلی راحت این کارا رو انجام میدن، خودشونم مسلمون میدونن، به همین گمان که اینا مشرکن. دو چیز به هم کمک کرده این توهم شکل گرفته. یکی تبلیغات دشمنان اسلام که همینطور دائم هم هست تو کتاب ها و آثار اینها. یکی عوام های ما، بعضی از حرف هایی که شبه عوام ما میزنن. این دوتا به همدیگه کمک کرده، این دوستان نادان و اون دشمنان حالا نادان و دانا دست به دست هم دادن شده این داستان. و امروز اینا توی این ماهواره ها، توی این تلویزیون هاشون هی دائم صحنه هایی از عزاداری های ما و مثلا نوع حضور بعضی ها در مناقب و مشاهد مشرفه رو نشون میدن. بعضی از کلمات بعضی از این منبری های ما و بعضی از این مداهای ما رو هم هی پخش میکنن، میگن ببینید اینا مشرکن. ما هی میگیم مشرکن، بیا اینم خودش داره میگه دیگه شرک از این بالاتر. اینها بعضی از مطالبی است که توضیح میخواد، همینطوری نباید گفت. بعضی از مطالب اصلا غلطه، اینا نباید اصلا گفت، غلطه. هر نوع تفسیری از اهل بیت علیهم السلام که اونها را از انسان بودن خارج بکنه. قرآن فرموده قل انما انا بشر مثلکم، تو میری میگی که اینا انسان نبودن، موجودات برتری بودن، لباس بشری به تن کرده بودن. غلط میکنی اینو میگی، خلاف قرآن. مگه انسان حق داره حرف بزنه؟ به نبی اعظم وقتی اینطور خدا میفرماد قل انما انا بشر مثلکم، تو رفتی اون بالا میگی که اهل بیت علیهم السلام انسان نبودن، موجودات برتر بودن، به لباس بشر در آمده بودن. اینا حرفای بی ربطیست که توی مسیحیت هم وجود داشته، قلات ما هم از مسیحی ها گرفتن. این حرفا چیه؟ اینا انسان هم. بله انسان هایی هستن که در مسیر تکامل به جایی رسیدن که به مقام علم الهی رسیدن، به مقام عصمت رسیدن. بنابراین ذیل این آیات مرحوم علامه هم فرمودن، مفسران دیگر ما هم فرمودن، که این مفاهیم که قرآن نفی میکنه به شدت، این ربطی به مکتب اهل بیت، به تشیع اثناعشری نداره. شیعه اعتقاد به این که اهل بیت قدرتی از خودشون دارن، مستقل از خدا، تأثیری در زندگی ما میتونن بگذارن نداره. عرض کردم حالا بعضی از این بت‌پرست‌ها، بعضی از این کفار، چون این حرفایش اسلام رو شنیدن، میان میگن که آقا ما هم که میگیم مثلا این بت، ما که این بت رو نمیپرستیم، ما اونی که این نمادشه اونم نمیپرستیم، ما میگیم اون واسطه هست. به قول علامه میفرماد اگر راست بگن شرک نیست، ولی راست نمیگن. درسته، راست نمیگن اینا، اینا اینجوری نیست، واقعا اینا اینطوری نیستن، ولی اگر راست بگن بله این باشه شرک نیست. یعنی اونام واقعا قدرت مستقلی برای اون ملک یا اون جن یا اون موجودی که مثلا یه نمادی از اون ساختن قائل نباشن و او رو عبادت نکنن، خدا رو عبادت کنن، بله، ولی این نیست. حالا اگر باشه اشکال نداره. بعد دیگه حالا مذاهب ترکیبی زیاده، مثلا هندویسم که یک در واقع آیین کاملا کفر، کاملا شرکه، ترکیبش کردن با اسلام، یه فرقه درست شده به نام سیک. این سیک های هندی که ما بهشون میگیم سیک، عربا بهشون میگن سیخ، سیک های هندی، اینا هندو نیستن. اینا هندویسمو با اسلام ترکیب کردن، یه چیز دین درست جدیدی درست کردن برای خودشون. برای همین بعضی از مفاهیمشون با اسلامه، بعضی مفاهیمشون با هندویسمه. اینا دیگه ترکیباته، دیگه درست کردن یه عده‌ای. الان ترکیبات خیلی زیاده، البته بعضی از اینها فرقه های کوچکی هستن. چون من در اجلاس های ادیانی در جهان بودم و در اون اجلاس ها هر به اصطلاح 72 ملت شرکت می کنن، ترکیب های عجیب و غریبی از ادیان درست شده، مسیحیت و یهودیت، مسیحیت و اسلام، هندویسم و مسیحیت، هندویسم و اسلام، انواع ترکیب ها درست شده. البته ما معتقدیم دین یکیست و نسخه کامل این دین آن است که نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم برای انسان به ارمغان آورد از طریق خداوند تبارک و تعالی. و این دین یک تفسیر معیار داره و اون تفسیر معیار تفسیری است که اهل بیت علیهم السلام از دین دادن. به همین دلیل در اون حدیث فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی یا اهل بیتی. این دوتا کنار همان، قرآن که معجزه ماندگار اون بزرگواره و عترت اهل بیت که مفسران این قرآن هستند و تفسیر اونها معیاره. هر تفسیری با تفسیر اونها باید سنجیده بشه، همونطوری که تفسیر اونها با قرآن سنجیده میشه. فرمودن اگر خلاف قرآن از ما نقل شد نپذیرید، حالا به تعابیر مختلف. اونا خلاف قرآن حرف نمیزنن، خلاف قرآن عمل نمی کنن، هرگز نکردند و نمی کنن. و این عقیده، یعنی عقیده شیعه اثناعشری، متن توحیده، کاملترین شکل توحیده و هیچ شباهتی به شرک نداره، بلکه عقیده صحیح اهل بیت دورترین عقیده از شرکه، خالصترین عقیده توحیده. باز تأکید میکنم ما اگر به اهل بیت اعتقاد داریم که داریم، اعتقاد ما به اونها به همین عنوانه. قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الهکم اله واحد. ما معتقدیم اینها انسانهایی هستند که در این سیر سعودی به جایگاهی رسیدن که از علم الهی برخوردارن، از حمایت و هدایت خاص الهی برخوردارن. اینها کسانی هستند که به تعبیر قرآن افمن یهدی الالحق احق با ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. اینها کسانی هستند که یهدی الالحق به حق هدایت می کنن، نه خطا می کنن نه اسیان، که مرحوم علامه ذیل همین آیه افمن یهدی الالحق احق با ان یتبع اشاره می فرمان که من یهدی الالحق، اونی که به حق هدایت می کنه خطا نمی کنه در راهنمایی به حق، گناه نمی کنه، این یعنی از مقام عصمت برخورداره. بله ما برای اینا قائلیم به این مقام. و اینا یه افراد خاصن، افراد خاصن که در لسان نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم قرنها قبل از تولدشون نامشون و خصوصیاتشون بیان شده، چون ائمه اثنا عشر اینها، خلفاء اثنا عشر اینها در لسان نبی اعظم اسمشون بیان شده، ویژگیشون بیان شده. اینا یه افراد مشخصی هم هستن، نه هر کی که فامیل پیغمبره، نه بله فامیل پیغمبر احترام دارن بله، اما اینا یه ویژگی خاص خودشون دارن، یه جایگاه خاص خودشونه. به همین دلیل از فرض کنید امام کاظم علیه السلام یک فرزندش امام رضاست و امامه و مقام امامت داره، بقیه فرزندان این مقام ندارن، این جایگاه ندارن، اینا افراد خاص. بله حالا ما به مناسبت این آیه 56 و 57 خواستیم باز دوباره، البته قبلا هم در ذیل همین سوره من این مطلب رو گفته بودم، اما از اونجایی که این شبهات زیاده و وهابی ها زیاد تبلیغ میکنن، گاهی بعضی جوانهای ما هم تحت تأثیر این تبلیغات قرار میگیرن، بعضی از حرفارم بعضی از منبری های ما بعضی از مدعاهای ما میزنن که تایید حرفای وهابی ها میشه، این جوانهای ما احیانا میبینن خدایی نکرده بعضی ها از دین دور میشن، از عقیده درست مکتب اهل بیت علیهم السلام فاصله میگیرن، من با ضرورت دیدم بعضی از این مطالب رو تأکید و تکرار کنم. خدایا خداوندا ما رو در دنیا و آخرت از محمد و آل محمد آنی و کمتر از آنی جدا مفرما، قلب و دل ما به معارف نورانی قرآن و اطلاعات منور بفرما، فرج امام زمان ما نزدیکتر بگردان، ما رو در این شبها که حضرت دعا میکنن، در این شبها که حضرت مناجات میکنن، خدایا ما رو هم در ضمن مناجات اون حضرت، در ضمن دعاهای اون حضرت قرار بده. خدایا خداوندا چشم ما به جمال نورانیش منور بفرما، خدایا مرزای ما، جانبازان ما، خدایا شفای عاجل، کرامت بفرما، خدایا گرفتاران، اونهایی که در تنگناها هستن، اسیرن، خدایا خودت گرفتاریشون برطرف بفرما، خدایا اسلام و مسلمین در همه صحنه ها پیروز بگردان، کفار و منافقین نابود بفرما، خدایا گذشتگان ما، علمای گذشته ما، مرحوم آیت الله گلپایگانی، مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه، حضرت امام، خدایا همه رو با انبیا و اولیا محشور بفرما، ما رو در مقابل انبیا، اولیا، شهدا، صلحا سربلند بگردان. خدایا خدمتگزاران به اسلام، کسانی که تلاش میکنن برای دین تو، علما، مراجع معظم، رهبر عزیز، مؤید و منصور بدار. خدایا عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. خدایا آنچه میخواهیم در این ایام، در این روزها و شبها، و آنچه نمیخواهیم و خیر ما در آن است،
بهتر از آن به همه ما ارزانی بفرما بر محمد و آل محمد صلوات.